کرد.
صدای شهروندان رو شنیدیم، مردم ناراضی هستند از روند واکسیناسیون در ایران و شنیده شده که برخی از مراکز واکسیناسیون تعطیل شدن.
در این فضاست که مخاطب مضطرب تصمیم میگیرد تحلیل رسانه را راحت تر قبول کند. دکتر داوودی توضیح میدهد.
در حوزه سیاسی هم همینه، دلخوره مداوم نسبت به آیا وضع موجود تغییر میکند، تصمیم ناقص، آقا تغییر نمیکنه، برای چی اصلا بیاییم پای صندوق، تصمیم گیری ناقص. شما نسبت به همکارت مدام استرس داشته باشی و دلخوره، تصمیم ناقص میشود چه چیزی؟ شما نمیتوانی همه توانمندی هاش رو دیگه ببینی، چون دلهوره مداوم نسبت به این همکار باعث میشود که شما توانمندی هاش رو بروز و ظهور یافته دیگه نبینی، محدود میشه و تصمیم ناقص شد. کافی بود؟ شفاف؟ خب این هم بهتره. نه، بدترین تصمیم همیشه تصمیم های ناقصه، حتی تصمیم کامل بد از تصمیم ناقص خوب بهتره و شما تکلیفت باش روشن نیست. میگه شما میگه طرف آدم خوبیه، خب آیا این خوب بودن منجر به تصمیم برای کار آمد بودن و سپردن کار بهش هم میشه؟ همیشه دلهوره داری، نکنه نشه. رابطه پدر عروس پدر داماد همیشه ناقص.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید و اما طبق معمول ترنج رو میشنوید به مدت 45 دقیقه با موضوع کاهش پیوندهای عاطفی پیامد رواج زندگی هتلی.
با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته یه ترنج رو به اتفاق شما همراه گرامی و البته کارشناسان محترم به امید ثبت لحظاتی پربار و ماندگار به یادگار انشاءالله. سلام، فاطمه حسن‌پور هستم که به همراه صدا بردار دقیق بون آقای مهدی عرب و تهیه کننده کاربلدمون خانم زهرا بهریه حدود 50 دقیقه قراره که همراه شما باشیم و با شما وقت بگذرونیم، بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم و افکار و عقایدمون رو به شور بگذاریم. پس بسم الله. خدا رو شاکریم که مجدد فرصتی دست داد برای برگزاری یه دوره همی رادیویی ترنج که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات. به این دوره همی خوش اومدیم. برنامه تورنج هم مانند همه برنامه‌های دیگه به رسالتش دست پیدا نمی‌کنه مگه با تعامل و مشارکت شما. پس به 30035 پیامک بزنید، به تلفن گویای 27861035 هم زنگ بزنید. برنامه کاربردی ایران صدا که معرف حضورتون هست حتما روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب کردید تا در هر موقعیت و مکانی با کیفیت عالی برنامه‌های مختلف از جمله تورنج رو بشنوید، دریافت کنید و البته ذخیره کنید. یه راه ارتباطی دیگه هم که داریم همون شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما که پذیرای شماست، پذیرای نظرهاتون، پیشنهاداتتون و تجربیات ارزنده شما و البته انتقادهای سازندتون. پس با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و تورنج رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید. خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن. خانواده یعنی داشتن کسی که به آن عشق می‌ورزی و داشتن هر دوی آنها یعنی نعمت و خوشبختی. امضا یادداشت‌های روزانه یک زن. خاری تورنج، آرزو میکنم در خونکای مطبوع خانه و کاشانتون ایام رو با شادی و سلامتی سپری کنید. امروزم که جمع خانوادگیتون براه و آی میچسبه که حتما به پویش 2 درجه مصرف کمتر هم بپیوندید، جهت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی با 2 درجه مصرف کمتر انشاءالله. نوبتی هم که باشه نوبت اعلام موضوع برنامه است که بشنوید در خصوص کاهش پیوندهای عاطفی که پیامد رواج زندگی هتلی است، یک موضوع داغی که در حضور کارشناسان محترممون به گپ و گفت میشینیم و در خصوصش راهکارهایی رو هم انشالله از ایشون یاد میگیریم و میاموزیم. در حال حاضر خانواده های مجازی رو باهاشون مواجه هستیم، درست مثل فضای مجازی، و این مجاز بودن خیلی از هنجارها رو شکسته و ارتباط جمعی رو از بین برده. شاهد کاهش پیوندهای عاطفی هستیم که پیامد رواج زندگی هتلیه، زندگی که خونه ها رو در قالب هتل برای گذران شبی در واقع به صبح رسوندن و فارغ از گفتمان و دوراهی که بدون شور و مشورت هست بین زوجین، والدین و فرزندان در واقع داره رواج میده. واقعا چطور باید کرد، چه کاری باید کرد و چه تدبیری باید اندیشید؟ این همه تغییر سبک زندگی چرا؟ چگونه با فرهنگ دور همی گرممون دوباره بریم سراغ سبک زندگی ایرانی و اسلامی؟ آیا امکانش هست؟ انشاءالله که هست، اما در بلند مدت، اونم با آموزش و پررنگ شدن گفتمانسازی در محافل فرهنگی، در سرامحله ها، با تلاش و همت شما بزرگواران و همه نهادها و سازمانهای مرتبط از جمله فرهنگ و ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و از همه مهمتر صدا و سیما. موضوع در یک جمله کوتاه خلاصه شده ولی بسیار عمیق و گسترده است. کاهش پیوندهای عاطفی، پیامد رواج زندگی هتلی. به تناسب این موضوع میزبان 3 کارشناس مجرب گرامی هستیم. خانم دکتر الهه علیخانی، دکترای تخصصی مطالعات زنان و مشاور خانواده قوه قضاییه و پژوهشگر و کنشگر اجتماعی. سلام خانم دکتر، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه مخاطبین برنامه ارزشمند تورنج، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که ما رو همراهی میفرمایید. همچنین در خدمت سرکار خانم معصومه وسیق هستیم، کارشناس ارشد حقوق خانواده و کنشگر اجتماعی. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خانم دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین محترم و شما مجری گرامی. بنده 20 سال هستش که در حوزه خانواده کار میکنم، خدمتگزار هستم در واقع، و انشالله که بتونیم گام های خیلی خوب رو در این راستا برداریم.
انشالله که بتونیم در واقع به رسالتمون عمل کنیم. بریم سراغ خانم دکتر آناهیتا سفیدگرام، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، کارشناس سلامت و اصلاح سبک زندگی. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدین.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تورنج. امروز در خدمتون هستیم با موضوع بسیار مهم و حیاتی اصلاح سبک زندگی، که رفتیم به سمت زندگی هتلی که خانواده ها در صدد تامین نیازهای اساسی خانواده مخصوصا فرزندان متاسفانه بر نمیان.
متشکرم از اینکه دوباره موضوع رو یادآوری کردید، ولی طبق روال هر هفته برای آغاز کلام میشنویم نگاه کارشناسان محترم رو بر موضوع برنامه در قالب یه تحلیل جامع یک دقیقه‌ای. خانم دکتر، با تحلیل‌های خوب شما از موضوع برنامه امروز در واقع برنامه رو شروع کنیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بنده میخوام از دو منظر به این موضوع نگاه بکنم. اول اینکه یک نیاز میدونم برای خیلی از مخاطبین و شنوندگان عزیزمون، زندگی هتلی رو جامع و خیلی کلی در واقع یه تعریفی ازش داشته باشم. ببینید، ما وقتی میگیم هتل، منظورمون دو در واقع تعریف از این واژه هستش. یعنی ما در واقع زمانی که تو زندگی روزمره خودمون و مشغله های زندگیمون دوچاره یک مقدار خستگی میشیم، چه جسمی چه روحی و روانی، احساس میکنیم که نیاز ما در واقع بریم یک اقامتگاهی برای در واقع یک آسایش و خستگی در کردن. این از یک بعدش، یعنی ما میتونیم رو یک استراحتگاه در نظر بگیریم. و بعد دوم در واقع این هستش که ما قراره زمانی که تو این استراحتگاه و اقامتگاه خودمون استراحت میکنیم، یک سری خدمات دریافت کنیم که کمک کنه برای اون در واقع بازسازی توان جسمی، فکری و روحی ما. و زنده باشید. حالا در واقع ما از من بنده میخوام امروز از دو منظر این دوتا موضوع رو تو حوزه خانواده و رواجی که توی جامعه پیدا کرده در خدمت شما بزرگوارم باشم.
خیلی هم عالی، متشکریم از فرمایشات خوبتون. بشنویم تحلیل یک دقیقه ی خانم وثیقه بزرگوار.
بسیاری که امروز حالا برنامه تورنج مورد بررسی قرار داده، بحث طلاق‌های عاطفی هستش. من میخوام با توجه به حالا دیدگاه حقوقی،
بله،
خیلی از خانواده‌ها به خاطر حالا مسائل اینکه قبح حقوق قبح طلاق نشکنه و اینکه حالا توانایی این رو ندارن و هنوز در جامعه ما طلاق به عنوان یک هنجار هست، میان و از این مسئله امتناع میکنن و طلاق نمیگیرن. و دومی که نمیتونن که حالا با بچه هایی که دارن چه باید بکنن.
بله.
و طلاق های عاطفی دقیقا در این زمان اتفاق میفته. طلاق های عاطفی رو تقریبا میشه گفت ما باید از زمان دبیرستان چاره بکنیم تا زمانی که حالا خانم ها و پسرها و دخترهای ما به عنوان یه خانوم و آقا وارد زندگی میشن و میان، و ما باید چاره رو از زمانی که بچه ها در دبیرستان هستن آشنا بکنیم که دچار این چاله های روانی نشن.
بله.
و اون سردی که بین زن و مرد حاکم میشه به خاطر این هستش که آموزش های لازم داده نشده و واقعا بچه ها وقتی که میرن وارد حیطه ازدواج میشن و یک مرحله بزرگ و مهم از زندگیشون رو شروع میکنن، بدون اطلاعات و مهارت‌های کافی هستن و میان با یه سری چالش‌هایی که روبرو میشن، چون گفتمانی ندارن و چون نمیتونن که با اون مسئله درست برخورد بکنن، سراغ فرار میرن که اون طلاق‌های عاطفی اتفاق میفته.
سپاسگزارم از توضیحات خوب هر سه کارشناس بزرگوارمون، ولی میخواییم سوالات رو شروع کنیم و بیشتر راجع به این موضوع بیاموزیم. خواهیم دکتر علی خانی، شما زندگی هتلی رو برامون تعریف کردید، ولی برامون بفرمایید که چرا وارد فرهنگ خانواده های ایرانی شده؟
بله، خدمتون عرض کنم. خب در واقع سالیان سال هست که به علت در واقع تغییرات بسیار گسترده‌ای که ما تو حوزه خانواده در واقع میتونیم بگیم حتی از قرن 18 میلادی به این ور، ما خب نه تنها توی ایران که توی دنیا تغییرات بسیار فاحش و گسترده‌ای رو تو حوزه خانواده داشتیم. خب این تغییرات روز به روز در واقع آسیب‌های جدیدی رو در واقع اضافه میکنه به جوامع، و حالا در واقع به خاطر تأثیر فردگرایی بسیار فراوان در واقع اندیشه هایی که پس از در واقع زمان رنسانس و بعد از اون وارد با پیشرفت در واقع پیشرفت و رشد تکنولوژی و گسترش در واقع زمینه های ارتباطی مثل در واقع ماهواره ها، فضای مجازی و این مسائل از یک طرف، از طرف دیگه خب در واقع یک سری بنیان اندیشه ای در واقع به سوی تغییر و تحول رفت که یکی از اون تأکیدات مهم بر مسئله فردگرایی. یعنی یه زمانی متاسفانه ما الان تو روانشناسی زردمون هم داریم این مسئله رو میبینیم که خیلی وقتا تاکید بر این میشه که تو فقط خودت مهم هستی. بله، من به عنوان یک انسان خودم مهم هستم، برای خودم اولویت دارم، اما باید در نظر بگیرم که خب در واقع خداوند ما رو در جامعه در واقع به عنوان موجوداتی اجتماعی کاملا در واقع، و اینکه ما در محیط خانواده نیازمند هم هستیم. اگر در واقع خداوند دو جنس آفرید، در واقع هدف این خلقت دو جنس این بوده که با هم به تکامل برسند و این چرخه در واقع خلقت رو به سوی در واقع سعادت با هم تیکان کمک کنن به این همیتون. ولی متاسفانه ما الان خیلی شاهد مسئله فردگرایی هستیم
و اینی در که در واقع پیامد همون زندگی هتلیه.
بله واقعا
خب میبینیم دیگر خودمون شاهد هستیم در اطرافمون، حتی خانواده های خودمون هم به تکرار این صحنه رو میبینیم که والدین از صبح درگیر مشاغل بیرون از خونه هستن.
بله.
در پایان روز هر کدومشون یک کلیدی رو تو درب خونه میچرخونن، وارد میشن، در حقیقت انگار وارد یکی از اتاقای هتل شدن
دقیقا.
که میرن برای خواب و استراحت بدون اینکه هیچ گفتار و کلامی از سر شوق در واقع با هم دیگه داشته باشن. آرام آرام پیوندهای عاطفی داره کم رنگ میشه و متاسفانه این فرهنگ داره این به عنوان یه الگوی منتقل میشه به نسل آیندمون. اجازه بدید از خانم دکتر سفیدگران به عنوان روانشناس سلامت و کارشناس سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی بپرسیم که خانم دکتر، تأثیر روانی این کاهش پیوندهای عاطفی برای نسل آینده چه عواقبی رو به دنبال خواهد داشت؟
به نکته بسیار حائز اهمیت اشاره فرمودید. از اونجایی که این مبحث بسیار مهم و پیچیده هست و تأثیرات زیادی به سلامت روان کودکان که در واقع نسل آینده جامعه ما رو پوشش میدن وارد میکنه، بیایید یه نگاهی به زندگی هتلی داشته باشیم. یعنی زندگی که در واقع ارتباطات عمیق و مستمر توی هرم اصلی خانواده کاهش پیدا میکنه. بخوایم دو گام اول آگاهی پیدا کنیم از علتها، خیلی علل‌های زیادی داره که خانواده ها رو کشانده به سمت اینکه اولویت هاشون تغییر کنه. اما روی صحبت من با خورشیدان خانواده هستش، خانم ها، بانوان، افرادی که میتونن تأثیر زیادی به روی همسر و فرزندان داشته باشن. من مراجعین زیادی رو داشتم که به خاطر نیاز اساسیشون که استقلال هستش، رفتن دنبال شغلی خارج از شغل اصلی خانواده. خانم هایی که مجبور هستن دقیقاً به جز خانه‌داری شغل دومی رو در واقع بهشون تحمیل شده، اما فراموش کردن که دنبال اون استقلال بودن، ابراز وجود خودشون تو خانواده هستن و مسئولیت‌های زیادی رو دارن به دوش میکشن و خیلی‌هاشون رو من میبینم که هزینه زیادی میکنن از حقوقی که دریافت میکنن، فرزندشون رو میبرن به سمت مهد کودک‌ها، پانسیون‌هایی که بعد از تایم تعطیلی مدارس فرزندانشون اونجا بمونه تا برسن به خونه. خب من روی صحبتم با این خورشیدان خانه و خانواده هستش، مادران عزیز، بانوان مهم و اساسی این سرزمین، آیا اولویت هاتون رو یک بازنگری عمیق بهش داشتید؟ نگاه کردید ببینید هدف شما از این زندگی، از کسب این درآمد چه هستش؟ اگر من بخوام درآمدی رو کسب کنم که بعداً بیام برای بازگرداندن روان فرزندم هزینه کنم، آیا اولویت هستش؟ چطور میتونم این رو برنامه ریزی کنم؟
تلنگار خیلی خوبی بود، بسیار سپاسگزارم. همونجور که خانم دکتر سفیدگران اشاره کردن، در واقع خانه های ما، خانواده های ما، زنان و بانوان ما الان دو تا شغل دارن.
بله.
هم خانه داری، هم مشاغلی که بیرون از خانه هستن.
بله.
چون مستظر هستید که خانه نشینی با خانه داری فرق میکنه.
دقیقا.
بنابراین ما مسئولیت اولمون به عنوان زن خانواده و نماد الگوی سوم زن، در واقع اولین وظیفه ما خانه‌داری است و باید مراقب باشیم.
فرزند آگاه پروری است. در واقع مسئولیت اول
این وظایفمون رو فراموش نکنیم.
اما در واقع این متضاد این که خانم بیرون از خانه بخواد شغلی را داشته باشه نیستش. مهم اولویت بندی و برنامه‌ریزی خانم‌های عزیز.
متشکرم. عزیزان، شاهد هستیم که در همین ابتدای برنامه دوستامون بهمون پیامک میزنن و خیلی خرسندیم از اینکه برنامه خودشون، برنامه تورنج رو همراهی میکنن. دوستی برامون پیامک زده و اشاره کرده که چرا از اول به این موضوع توجه نکردیم، حالا همه وظایف رو در واقع به خانواده ها نسپریم و موافق هستید که حتما ارگان ها، نهادها و سازمان ها هم در این امر مؤثر بودن که بی‌توجهی کردن. خداییش هم نباید فقط همه تقصیرها رو گردن خانواده بندازیم. بله، ما هم با این دوست عزیزمون موافقیم. آموزش و پرورش، فرهنگ و نهادهای مختلف در این امر دخیل هستن. خانم دکتر علی خانی عزیز، در خصوص فردگرایی و نقش زنان جامعه که چگونه تعریف میشه، قدری برامون بیشتر توضیح بدید.
حتما. خب ببینید، تغییرات خانواده گفتیم امروزه خیلی گسترده هستش. خب این تغییرات به شکلی بوده که خب ما در واقع در سالیان قبل تو کشور خودمون زیاد هم دور نریم، تا 20-30 سال گذشته ما خیلی شاهد خانواده های گسترده بله. بودیم در کشور خودمون.
این پیامک دوستمون رو هم مد نظر قرار بدیم. بله. واقعا تمام وظایف به عهده خانواده ها نیست. بله. و نهادها و مسئولین فرهنگی هم کوتاهی کردن.
ببینید، چون این مسئله هم در واقع خیلی مسئله آگاه سازی خانواده ها از طرفی هست، واقعا ما وظیفه آموزش پرورشمون اینجا خیلی سنگین تره، نه تنها از شروع و در واقع دوران آموزش ابتدایی بچه ها. من معتقد به این هستم که امروزه با در واقع هوشمندی و ذکاوت نسل 1400 به این طرف اگر بیشتر دقت بکنیم، ما باید آموزشمون رو حتی از دوران مهد کودک برای این عزیزان شروع بکنیم، از خیلی سنین پایین تر، و بعد برسیم به آموزش مدرسه. بعد از اون ما بیایم، ما الان در دانشگاه مثلا خیلی از مسائل رو با دانشجوان کار میکنیم، خودشون به من میگن مثلا کاش که ما اینها رو خیلی زودتر میدونستیم. و در واقع این مسئله فردگرایی درست تاثیرش رو خانواده گذاشته که یک مقداری در واقع این اون روابط خویشاوندی که کمتر شده، خب تاثیرگذار بوده و روابط خانواده ها هم با هم به خاطر مشغله های گوناگونه در واقع پدر و مادر شاید تا یه روز خیلی کمتره. من قبول دارم که ما باید بیایم در واقع سازمان ها و در واقع ارگان های مختلف رو مخصوصا از لحاظ آموزش و فرهنگ سازی تو این مسئله دخیل بکنیم، اما در واقع یک مسئله بسیار بسیار مهم رو اینجا میخوام برش تاکید بکنم، اون همین که این رو بپذیریم. الان در واقع ما دچار مسائل اقتصادی هم هستیم، آسیب ها و چالش هایی تو این حوزه داریم که پدر و مادر یک زمانی ناچار هستن در واقع برای امرار معاش حتی با هم کار کنن، و اما این کنار اون حواسمون به این مسئله باشه، اگرچه هر چقدر ما داریم این زمان رو بیرون میگذاریم، حواسمون بر این باشه که در واقع حتی اون زمانهایی که میایم توی خونه نریم در واقع سراغ همین زندگی هتلی.
بله،
به هر حال سر میز همه با هم در واقع اون زمان غذا خوردن رو، یا آخر هفته با هم حداقل یک در واقع گفتگوی خانوادگی، یک تفریح خانوادگی رو برنامه‌ریزی کنیم و یک جمع دور همی. دقیقاً،
سپاسگزارم. همونطور که فرمودین، جامعه پذیری و الگو پذیری کودکان ما درسته که در گام اول در خانواده شکل میگیره و در واقع نهادی نمیشه، اما جامعه پذیری ثانویه‌مون در ارتباط با همسالان در مدارس در سطح جامعه هست.
دقیقا.
که اونجا در واقع باید پیگیر نقش نهادهای فرهنگی و مسئولین آموزشیمون باشیم. خب خانم دکتر، خانم وثیق بزرگوار، برامون توضیح بدید که این فردگرایی، این الگوپذیری خانواده ها به خصوص در سنین پایین چه عواقبی به دنبال داره، چه آسیب هایی رو به دنبال داره، هم برای خانواده هم برای جامعه.
بله، متاسفانه ما الان شاهد بالا رفتن سن ازدواج، بله، فرزند آوری و مواجهه ما با پیری جمعیت، که اگر که فکر نکنیم پنجره جمعیتیمون بسته بشود، دچار یک آسیب هایی میشیم که دیگه از میز کارشناسی هم فراتر میره، و وقتی که یک مشکلی به جامعه کشیده میشه، جمع کردن و سازماندهیش خیلی مشکل میشه،
تبدیل به بحران میشه.
الان ما بر حد هشدار هستیم، یعنی داری ولی داره وارد خط بحران میشیم.
بله.
ولی من اینجا میخوام بگم که متاسفانه نبودن نظارت روی روانشناسی های زرد در اینستاگرام یا در شبکه های اجتماعی که الان متداول هست، آسیب های جدی رو داره به بچه ها میزنه.
بله.
و متاسفانه ما با بچه هایی که خانواده هاشون دچار معضل طلاق میشن مواجه میشیم، میبینیم که چقدر ما داریم آسیب از این ناحیه میبینیم که جایگاه زن و مرد حالا اصلا فراموش شده. یعنی حالا خانم دکتر گفتن که این مسئله بعد عاطفی و پایگاه عاطفی و رکن اساسی زندگی خانواده مادره.
بله.
و هرچی پدر توانمند باشه اصلا نمیتونه این رکن رو پر بکنه، و وقتی یه مادر میره توی فاز این که خود دوستیه به اشتباه، و امروزه حالا واژه غربیش خیلی متداول شده بین مردم، سلف لاو، هایی که به اشتباه بین مردم رواج پیدا کرده، خود دوستی شاید یک جایی خدمت باشه. باید پیدا کرد که من اون خود دوستی یعنی آرامش من، من آرام، من دوست داشتنی، آیا من در خدمت دوست داشتنیم یا در خودخواهی؟ مرز بین خودخواهی و خود دوست داشتن در اینجا گم شده. مرز بین این که فداکاری با محبت‌های بیجا گم شده. و ما میایم حالا بیایم این باج دادن‌های عاطفی رو جلوش رو می‌گیریم، میایم از بچه‌ها محبت رو دریغ می‌کنیم. وقتی این حجمه شوریدگی در وارد خانواده میشه و یک سردرگمی‌هایی برای زن و مرد ایجاد میشه، اونها به جای اینکه تعامل کنن و با هم مذاکره کنن از هم فاصله میگیرن. این فاصله گرفتن باعث شده که امروز طلاق های عاطفی اتفاق بیفته که اثر مستقیمش رو نسل آینده ماست. چون کسایی که امروز ازدواج کردن، به قول قدیمی ها، آردشون رو علک کردن و علکشون رو آویختن، ولی اصل مسئله ما نسل آینده هست که به امروز موزلی که با یک رنکینگ یک وارد خانواده های ما شده، مطمئنن در نسل آینده با یک رنکینگ 5 اثرش رو میذاره.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع امروز ما کاهش پیوندهای عاطفی پیامد رواج زندگی هتلی است، و بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. ساعت 11:27 است و طبق روال هر هفته با اجازهتون میریم سراغ کتابخانه تورنج تا در این خصوص از کتابخانه هم بهره ببریم، با جناب آقای قمری بزرگوار، مؤلف و نویسنده خوبمون، گفتگو کنیم تا یه کتاب خوب در این حوزه بهمون معرفی کنن. درود بر شما آقای قمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خانم حسن‌پور، روزتون بخیر. خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان خوب برنامه تورنج هم سلام ویژه دارم.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم، من متناسب با برنامه امروز این کتابی رو انتخاب کردم که اتفاقا خود کتاب هتله، یعنی اسم کتاب هست هتل زندگی برای آقایان.
بله.
روی صحبت این کتاب با آقایونه. من حالا فهرست کتاب رو که خدمتتون عرض می‌کنم جلوتر نگاه می‌کردم، نویسنده با یک ذوق و سلیقه خیلی خوبی که البته این کتاب چند نویسنده داره، جناب آقای محسن دوستکام، سفیده پورهیبری، این کتاب رو تألیف کردن و این کتاب رو تألیف تشبیه کردن خانم حسن پور به یک هتل چندین طبقه که حالا جلوتر عرض
جالبه.
بله، این کتاب یه کتابیست برای اون دسته از مراجعانی که حالا همسرانی که به مراکز مراجعه مشاوره دوست دارن مراجعه بکنن، اما همسرانشون یعنی مردها جنس ما آقایون همکاری نمی کنن، همراهی نمی کنن، و اینها در اون زندگی زناشویی مهارت‌های کلیدی رو که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، و یه مقدار هم گارد دارن نسبت به کسب آگاهی و اطلاعات از طریق آموزش، از طریق کارگاه، از طریق صحبت با یک مشاور خبره، و به نوعی معتقدند که این زندگی نیازی به این موارد نداره. همین آقایون وقتی که وارد منزل میشن، منزل رو تبدیل میکنن به یک هتل، یعنی عمدتا فکر میکنن که باید بیان